قاطعی خوش داشته باشین.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد آخرین تحولات سرایت ویروس کرونا در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز در خط چند خبر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 4400 تن رسید. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت خبر دادند و سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته تا دست از محاکمه کسانی بکشد که به خاطر هدف قرار دادن یک تیاری مسافربری اوکراین اعتراضات سلامیز را راه اندازی کردند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 361 مورد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان ثبت شد. با این ارقام شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4402 تن رسید. این وزارت امروز ارقام تازه را با رسانه‌ها شریک ساخته گفت که از 995 سمپل مشکوک که در این مدت از سوی لابراتوارها مورد آزمایش قرار گرفت، 361 آن مثبت شناسایی شده. کابل پایتخت افغانستان با 117 مورد مثبت در صدر جدول و هرات با 59 مورد مثبت جایگاه دوم را دارد. همچنان سهتامی افغانستان از 4 واقعی فوتی در 24 ساعت گذشته خبر داده که 2 در قندار، 1 در بلخ و 1 دیگر هم در هرات ثبت شده. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون در افغانستان 119 تن جان باختند. مقام های امنیتی لوگر از کشته شدن 11 جنگجوی گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. شاپور احمدزی سخنگوی پلیس لوگر امروز بر رادیو آزادی گفت این جنگجویان در جریان یک عملیات نظامی در مربوطات ولسوالی محمد آقا این ولایت کشته شدند. او بیشتر گفت
دا ملی پولیس و زنگر زواکونو دا لوگر ولایت دم آمدغه و لسوالی پا کولی کلی که
او میگوید در نتیجه عملیات پولیس ویژه در قریه کولی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر 11 طالب کشته، 4 تن دیگر زخمی شدن. همچنان در قریه احمد زین ولسوالی 2 تن با اصله به تام امکاری با گروه طالبان بازداشت شدن. وزارت داخلی افغانستان هم راه اندازی این عملیات را تایید کرده، اما طالبان مسلح تا هنوز در این رابطه به رسانه ها چیزی نگفتند. مقام های امنیتی لوگر از راه اندازی عملیات در ولسوالی محمد آقای لوگر در حال خبر دادند که قول اردوی 203 تندر دیروز گفت در عمله طالبان در ولسوالی ارزین ولایت یک غیر نظامی کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با وجود تلاش ها تا هنوز از میزان جنگ در افغانستان کاستن نشده. مقام های محلی پکتیا از کشته شدن 3 غیر نظامی در تیراندازی شام دیروز در این ولایت خبر دادند. عبدالله اسد سخنگوی والی پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد در ولسوالی دندپتان رخ داده. او بیشتر در این مورد معلومات داده گفت
د ایشان به پماخام د ډنډ پټان ولسوالۍ د چېړۍ کڅ پسیما کې درې تنه
او میګویت شومشان به در منطقه سیری کس ولسوالۍ دند پټان 3 غیر نظامی پس از ادای نماز شام در راه رفتن به خانه از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نیست و تحقیقات در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. برخی از باشنده های محل وقوع این رویداد را ناشی از دشمنی دیرینه میان اقوام منگل و خروطه خوانده که پیش از این هم منجر به چنین رویدادها شده است. اکنون هم از منطقه و جهان سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از ایران خواسته تا دست از محاکمه کسانی بکشد که به خاطر هدف قرار دادن یک تیاری مسافربری اوکراین اعتراضات سلامیز را علیه سپاه پاسداران اسلامی ایران را اندازی کردند. تیاری مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 3 ماه جنوری امسال هدف حمله راکتی قرار گرفت که در آن 176 کشته شدند. این رویداد پس از آن رخ داد که قاسم سلیمانی قمندان پیشین سپاه قدس ایران ایران در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در هرات کشته شد. تهران در آغاز دست داشتن در سقوط این تیاره را رد کرد، اما بعداً گفت که این تیاره در اثر خطای انسانی هدف حمله راکتی قرار گرفته. دیدبان حقوق بشر میگوید محاکم ایران از ماه اپریل تا اکنون 13 تن را که 7 مسئول شامل آن است به اتهام اعتراض علیه سپاه پاسداران محکوم به زندان کردند. مقامات ایرانی گفتند در ارتباط به اعتراضات 30 تن بازداشت شدند و همچنان شمار نامشخص از افراد هم در پیوند به سقوط طیاره بازداشت شدند. بانک ایران گفته که حادثه مرگبار سقوط طیاره اوکراینی را مورد بررسی قرار خواهد داد، اما مقامات این کشور هیچ جزئیات از تحقیقات را شریک نساختند. دیدبان حقوق بشر گفته خانواده های برخی از قربانیان ابراز نگرانی کردند که گسترش ویروس همگیر کرونا میتواند باعث کندی تحقیقات در این مورد شود. و کشورهایی که در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی از وبای کرونا سخت آسیب دیدند، تلاش میکنند تا راههایی دریابند که هم قیوداد وضع شده به کاربار و زندگی روزمره مردم را کاهش دهند و هم از انتشار دوباره این ویروس جلوگیری شود. مقامات در کوریای جنوبی به دنبال موارد ابتلای جدید به ویروس کرونا دیروز 2100 میخانه و دیگر اماکن تجمع شبانه را مسدود ساختند. از موارد جدید ابتلا در مسلخ‌ها در جرمنی گزارش شده و مقامات ایتالیا از نزدیک شدن مردم به همدیگر خصوصا انگام عصریه ها در هفته اول کاهش قیودات در این کشور ابراز نگرانی کردند. در امریکا 3 مقام این کشور که تلاش های مقابله با ویروس کرونا را راهنمایی می کردند و دنبال تماس با یک تنه که مثبت تشخیص شده بود خود را قرنطین ساختند. این در حال است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 4 میلیون نفر و تلفات به 279 هزار تن رسیده است. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن: آخرین معلومات درباره سرایت ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان، نگرانی مردم بدخشان از ابتلای بعض مقامات ولایت به این ویروس، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب خارجی، دیدبان حقوق بشر از ایران خواسته است مجازات مظاهره کنندگان را بس کند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. آغاز توزیع نان به مردم بی‌بضاعت در نانوایی‌های شهر پلخمری و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که طی 24 ساعت گذشته 361 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. وحید مجروح، معین این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 995 سامپل که مشکوک بودن گرفته شده. به اساس معلومات وزارت صحت، بیشترین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت کابل ثبت شده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته از تست 959 سمپل مشکوک 361 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردید. بر بنیاد معلومات وزارت صحت، کابل باز هم در ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در صدر ولایت قرار دارد و در 24 ساعت گذشته 117 واقعه مثبت در این ولایت به ثبت رسیده است. وحید مجروح، معین این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت که در کابل 117 واقع، هرات 59 واقع، بلخ 31 واقع، کندهار 26 واقع، بغلان 21 واقع، فرا 18 واقع، لغمان 12، وردک و سمنگان هر کدام 11 واقع، پنجشیر 9 واقعه، پروان و ننګرهار هر کدام 8 واقعه، کنر 7، هلمند 5، بدخشان و غزنی هر کدام 4 واقعه، جوزجان و سرپل هر کدام 3 واقعه، پکتیا 2 واقعه، زابل و پکتیا هم 1 واقعه به ثبت رسیده است. آقای مجروح همچنین گفت که در این 24 ساعت گذشته 4 واقعه فوتی که 2 واقعه در کندهار و 1 واقعه فوتی هم در ولایت های بلخ و هرات ثبت شده اند. با این مجموعه ثبت رویدادهای مثبت در کشور به 4402 واقعه و مجموعه وفیات به 119 واقعه رسیده است. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تحولات اخیر بیماری کرونا در افغانستان توضیحات داد. مبتلا شدن 3 مقام محلی بدخشان به این ویروس سبب نگرانی های شدید شده است. شماری از منابع محلی گفتند که 3 ولسوال مبتلا به این بیماری پیش از رفتن به قرنطین چند روز با مردم در تماس بودند و سر و کار داشتند. در بدخشان تا حال به صورت رسمی مبتلا شدگان به تعداد 9 نفر رسیدند، از جمله 3 ولسوال. نعمت الله احمدی از این ولایت گزارش می‌دهد.
نزدیک به یک ماه پیش 14 ولسوال با والی بدخشان نشستی را برای مبارزه با ویروس کرونا برگزار کردند. 3 روز پس از این نشست ولسوال یفتل پایان به ویروس کرونا مبتلا شد. یک هفته بعد ولسوال خاش و به همین ترتیب ولسوال ارغنشخان نیز به این ویروس مبتلا شدند. اکنون شماری از اعضای شورای ولایتی میگویند که ممکن است همه 14 ولسوالی که در این جلسه حضور داشتند مبتلا به ویروس کرونا باشند. محمد زاکری آریان یک عضو شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که این مقام های محلی پیش از رفتن به قرنطینه خانگی به صورت گسترده با مردم ارتباط داشتند.
چند روز قبل ولسوال یفتل و بعد از او یک دو ولسوال دیگر هم تا به ویروس کرونا شده متاسفانه. اینا پیش از اینکه شناسایی شوند با مردم سر و کار داشتند، در تماس بودند. قطعا این برای مردم مایه نگرانی است. مردم از این ناحیه سخت نگرانی به سر میبرند. در این شکی نیست که کسایی که با اینا تماس داشتن هم شاید تعدادی از اینا مصاب بوده باشند.
جمشید باشنده ولسوالی خاش هم نگرانی مشابهی دارد.
ما نگرانی من بیشتر از این که وقتی که ولسوالی ها ملوث میشن باعث انتشار سریع آن در ولسوالی ها میشه، چون عدم آگاهی، عدم در نظر داشت جدی و مراقبت جدی از این ویروس در ولسوالی ها و قریه و قصبات باعث انتشار این ویروس میشه و همچنان در ولسوالی ها تلفات بزرگی را به بار خواهد آورد که واقعا خیلی نگران کننده است.
اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که به شمول خودش 14 ولسوالی که در نشست ولسوالان اشتراک داشتند از تمامی آنان نمونه گیری شده و بدون 3 ولسوال نتیجه تست دیگر آن منفی است.
اینا قرنطینه بودن ولی تست کردن، تستاشون منفی شده و تعدادی که در اونجا بوده فقط 2 تن از ولسوالای ما مصاب شدن که اونا در قرنطینه و در تحت مراقبت است.
یکی هفته 3 دانه
او قبلا بود.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان هم میگوید که پس از مثبت شدن نتیجه 3 ولسوال از تمامی اعضای خانواده آنان نمونه گیری و به کابل فرستاده شده است.
قرار معلوماتی که من دارم و از بررسی که صورت گرفته بعضی از این اعراض علائم از کاملا از بین رفته. 4-5 نفری از صحت یاب ما سمپل را می‌کنیم، منتظر سمپل از هستیم که نتیجه بیاید و فضل خداوند تمام کسانی که مصاب شده اعراض علائم وخیم نداشته بسترشون کردیم و فامیلشون و کسانی که تماس داشتن 3 نفر از ولسوال هستند. 3-4 نفر از ارتباطات با ولسوال داشتند.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگویند که اکنون 6 تن در ولایت بدخشان به ویروس کرونا مبتلا هستند که 3 تن آنها مربوط به اعضای خانواده این ولسوالان هستند. از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه میگویند که مردم بدخشان مقررات قرنطینه را درست مراعات نمیکنند. آنها نشتار میدهند که اگر مردم در برابر این ویروس بی‌پروایی کنند فاجعه انسانی رخ خواهد داد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است در در 28 ولایت افغانستان روند توزیع نان از طریق نانوایی ها آغاز شود. ریاست جمهوری شامل دیروز در پیام گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور از طریق کنفرانس ویدیویی با والیان ولایات کابل، بلخ، ننگرهار، قندوز، هرات و قندهار دستور داده است که توزیع نان را در 28 ولایت دیگر هم آغاز کنند. در این پیام آمده رئیس جمهور گفته است که تجربه توزیع نان در 6 ولایت نشان می‌دهد که روند توزیع نان موفق بوده و باید از آن در ولایات دیگر هم استفاده شود. پیش از این برنامه توزیع نان در کابل و چند ولایت دیگر در زمان قرنطین برای کمک به افراد نیازمند آغاز شد. این امر انتقادهای را هم درباره چگونگی توزیع آن در پی داشت. رئیس زراعت و مالداری میدان وردک میگوید ساخت حدود 316 سرخانه در مرکز و ولسوالی های این ولایت منظور شد. ولید احمد تسل امروز به رادیو آزادی گفت با ساخت این سرخانه ها محصولات این ولایت ذخیره و با کیفیت خوب نگهداری می شود. آقای تسل همچنین گفت این سرخانه ها از سوی وزارت زراعت و مالداری به ارزش 314,269,000 افغانی در مرکز و ولسوالی های این ولایت ساخته می شود. با گفته او برای نگهداری میوه، پیاز، کچالو و سبزیجات دستگاه‌های تولید برق خورشیدی هم دارد. آقای تسل افزود با ساخت این سرخانه وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران نیز بهتر می‌شود. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری میدان وردک این سرخانه‌ها در مدت 2 تا 4 ماه ساخته و به بهره برداری سپرده می‌شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگر داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از ایران خواست تا مجازات اشتراک کنندگان مظاهرات صلح‌آمیز ایران در ارتباط به سقوط طیاره مسافربری اوکراین را متوقف کند. این طیاره در نتیجه فیر راکت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سرنگون شد. سپاه پاسداران می گوید این راکت را بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان قوای قدس این سپاه در عراق، به هدف مواضع نیروهای آمریکایی در عراق پرتاب کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران خواست که از پیگرد قضایی کسانی که به طور صلح‌آمیز دست به تظاهرات زدند دست بکشند. تظاهراتی که به خاطر حمله مرگبار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر یک طیاره شرکت مسافربری اوکراین صورت گرفت. سپاه پاسداران در ابتدا از گرفتن مسئولیت این حمله انکار کرده بود. این گروه عامی حقوق بشر میگوید از اواخر ماه اپریل محاکم ایرانی 13 تن به شمول چندین مسئول را به زندان محکوم کردند. به نظر می رسد که بیشتر این افراد به خاطر اشتراک در اعتراضها درباره سقوط طیاره مسافربری اوکراینی محاکمه شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بعداً پذیرفت که این طیاره در نتیجه شلیک راکت این قوا اشتباهاً سقوط داده شده است. طیاره بوینگ 737 مسافربری شرکت هوایی ملکی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سقوط داده شد. 176 سرنشین این طیاره همه کشته شدند. این صحنه هوایی قهر مردم ایران را برانگیخت. حادثه ساعت بعد از اینکه ایران یک حمله راکتی بالای مواضع ایالات متحده در عراق را هدف گرفت اتفاق افتاد. ایران این حملات را در واکنش با قتل جنرال قاسم سلیمانی، قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 3 ماه جنوری در عراق انجام داد. ایران در ابتدا ادعا کرد که این طیاره بنابر نواقص تکنیکی سقوط کرده، اما سپاه پاسداران 3 روز بعد پذیرفتند که این طیاره مسافربری از سوی نیروهای دافع هوایی این کشور سرنگون شده است. مایکل پیج، معاون بخش شرق میانه سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقامهای ایرانی طبق معمول از حسابدهی شانه خالی میکنند. او این سخنان را در اعلامیه‌ای که دیروز منتشر کرده گفت. پیج افزود مقامات قضایی ایران ضمن امتناع از ارائه جزئیات در مورد هر گونه تحقیقات درباره اشتباه مرگبارشان در صدور حکم مجازات معترضان هیچ گونه فرصتی را از دست نمی‌دهند. ایران گفت این حادثه مرگبار را خود بررسی خواهند کرد، ولی تا کنون هیچ گونه جزئیات تحقیقاتشان را با کسی شریک نساخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که خانواده های قربانیان ابراز نگرانی کرده که همگیری ویروس کرونا تعجیل در هر گونه دادخواهی عزیزانشان را پتی ساخته است. این گروه عامی حقوق بشر گفت ایران باید یک تحقیقات شفاف را با پیش برده و جزئیات آن را با نهادهای بین‌المللی شریک سازد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که کشته شدن کارگران جوان افغان از سوی نیروهای سرحدی ایران جنایت نابخشودنی است. روزنامه افزوده برای بررسی این رویداد حکومت افغانستان هیئت 10 نفری را گماشته است. اما قتل برخی مهاجران افغان از سوی نیروهای ایرانی و بعداً انداختن آنها بر رودخانه رویداد دلخراشی است و باید بررسی شود. به نوشته روزنامه تاکنون 18 جسد پیدا شده، 6 تن دیگر ناپدید است و بقیه آنها زنده هستند. هیواد افزوده که در اجساد افراد کشته شده نشانه شکنجه دیده می شود. اما سرمقاله نویس تاکید می کند که نیروهای ایرانی در خاک افغانستان این جنایت را انجام دادند و این تخلف دیگر تجاوز به خاک افغانستان است. با باور هیواد، اگر ایران در این مورد مسئولیت خود را به طور درست ادا نکند و پاسخ درست ندهد، ممکن است با واکنش تند افغانها روبرو شود. با نوشته سرمقاله نویس، این ظلم به هیچ وجه قابل بخشش نیست و طرف ایرانی باید در این مورد عادلانه برخورد کند. روزنامه 8 صبح در مطلب اصلی خود رویداد روز گذشته ولایت غور را بررسی کرده است. روزنامه نوشته است تیراندازی از سوی نیروهای دولتی به معترضان اقدام خلاف شعار نظام مردم سالار است. به نوشته روزنامه نیروهای امنیتی روز گذشته بر نزدیک به 200 تن که برای به دست آوردن نان جمع شده بودند تیراندازی کردند و شماره کشته و زخمی شدند. سرمقاله افزوده چند پیش که جوانان افغان برای به دست آوردن نان به ایران می رفتند با سرنوشت مشابه از سوی نیروهای ایرانی مواجه شدند. با باور نویسنده هر دو رویداد مشابه هستند. سرمقاله نویس همچنین تاکید کرده است که حکومت این حق را ندارد که بدون هیچ نوع تحقیق معترض آن را مخالف مسلح خطاب کند و آن را هدف قرار دهد. و روزنامه ویسا در سرمقاله خود با عنوان همسایه های مغرض به نقل از برخی رسانه ها نوشته که پاکستان در تلاش ساخت حکومت ناتوان در افغانستان است. تنها پاکستان نه، بلکه ایران و کشورهای همسایه شمالی ما که هم از برکت جهاد مردم افغانستان صاحب استقلال شدند ولی امروز در این تلاش هستند که منافعشان را در افغانستان تامین کنند. هرچند سرمقاله نویس نوشته این یک رسم طبیعی است و هر کشور همسایه دارد و هر یک از آنها تلاش می کند که پیش قدم باشد، اما در سرمقاله تاکید شده که افغانها بعد از این دسیسه بیگانه ها و همسایه هایش را درک کنند و اجازه ندهند تا به اهدافشان برسند.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان با اشاره به اظهارات تازه نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بر اهمیت نقش کشورهای منطقه تاکید کرده است. اخیراً زلمه خلیلزاد از هند خواست که با گروه طالبان به صورت مستقیم گفتگو کند و در روند صلح افغانستان نقش برجسته‌تری را بازی کند. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی می گویند که هند طالبان را گروه زیر نفوذ پاکستان می داند و با این گروه هرگز دیدار روبرو نخواهد کرد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با عرض سلام، وزارت دولت در امور صلح افغانستان با آنکه نقش کشورهای همسایه و منطقه را به شمول هند در روند صلح این کشور مهم می داند، اما ظاهراً از خواست زلمه خلیلزاد در مورد گفتگوهای رو در رو میان دهلی جدید و طالبان پشتیبانی نمی کند. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت نقش کشورهای همسایه و منطقه را در روند صلح افغانستان مهم می داند، اما تاکید دارد که این نقش هنگام اثرگذار خواهد بود که به مالکیت این کشور باشد. خانم انوری در پاسخ به این پرسش که زلمه خلیلزاد از هند خواسته که به خاطر رفع نگرانی هایش در موضوع تروریسم با طالبان رودرو گفتگو کند چنین گفت: این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در مصاحبه با روزنامه ده هندو چاپ هند گفته که با مقام های هندی در مورد اینکه دهلی جدید چگونه نقش فعالتر در روند صلح افغانستان بازی کند گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد تاکید کرده که هند در انکشاف افغانستان نقش بارزی داشته، اما در روند صلح این کشور عملکرد مشابه نداشته است. به گفته آقای خلیلزاد، گفتگوهای رو در رو میان هند و طالبان برای رفع نگرانی ها در ارتباط با تروریسم مهم پنداشته می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفته است که آنان می خواهند که همه کشورها به شمول هند گروه طالبان را به حیث یک واقعیت بپذیرند. اما به تازگی روزنامه دپرند هند از زبان یک منبع حکومت هند گفته نگاشته است که دهلی نو نمی خواهد که موضعش را تغییر دهد و بخشی از گفتگوهای مستقیم با طالبان در مورد صلح افغانستان باشند. هند همچنین خواهان به رسمیت شناختن حکومت دموکرات افغانستان از سوی طالبان شده است. حالا این سوال مطرح است که دهلی جدید چرا خواست زلمه خلیلزاد را در مورد گفتگوهای رو در رو با طالبان نپذیرفت و موضع برعکس اسلام آباد را اختیار کرد؟ داوود مایار از کارشناسان روابط بین الملل به این پرسش پاسخ می دهد.
در مورد طالبان از یک سو یک تشویش است برای هند که حریف دیرین هند که پاکستان از او حامی طالبان است، و از طرف دیگر یک رابط بین افغانستان و هند که وجود داره در صورت که این رو در رو صورت بگیره این ملاقات یک تشویش برای افغانستان اجاد می شود و هندم نمی خواهد که این رابط خدشدار باشد.
این در حالی است که رهایی زندانیان که شرط اساسی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است از سوی حکومت افغانستان و گروه طالبان تصریح شده است. حکومت افغانستان گفته که تا حالا 1000 زندانی طالب را رها کرده و طالبان نیز گفتند که 182 زندانی حکومتی را آزاد کرده و روند رها کردن زندانیان از هر دو طرف ادامه دارد. در همین حال زلمه خلیلزاد بدون آن که در مورد نتایج سفرش به قطر، هند و پاکستان با مقام های افغان در کابل دیدار کند، رهسپار امریکا شده است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بیش از 130 نانوای به تقریباً 26,000 فامیلی در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نان توزیع می کند. این کمک با آن ده از خانواده هایی می شود که نانوارانشان به دنبال قرنطین کار خود را از دست دادند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
در اوج انتقادها و انتظار مردم، دولت برنامه کمک به درماندگان در بغلان را آغاز کرد. برای هر فامیلی 10 قرص نان تا مدت نامعلومی. عبدالقدیم نیازی سرپرست والی بغلان میگوید این بیشتر برای کسانی است که با اجرای قرنطین شغلشان را از دست داده و مواجه به فقر شده اند.
در حدود 26,000 خانوار روزانه برای هر فامیل مقدار 10 قرص نان داده میشه و دوایی به خاطر از اینکه از یکی داد هموطنهای ما از این ویروس کرونا متضرر شدن و اینا کار و فعالیت و هر چیزی که داشتن اینا را دست دادن.
ده نان رایگان برای افراد مانند عبدالحی که در حالت بد معیشتی قرار گرفته است کمک خوب پنداشته می شود، و اما معلوم نیست که نام شامل این لیست می باشد یا نه.
اگه خودم مریض از مریضی قلبی هم دارم، خدا بروزی که نمیتونم همه خرج خانه روزمره یک کلو برنج می خرم، اونو می خورم دیگه تا سوا بازم یک کلو برنج.
و زرغونه و محمد آصف از جمله دست فروشان شهر پلخمری که با اجرای قرنطین شغلشان را از دست دادند میگویند خیلی درمانده شده بودند و روزانه ده نان کمک خوبی برایشان می باشد.
می دوانند قرنطین از گفتن به خانه اولاد مانا نمیفه چای نمیفه مای رمضان است مای اکی لگوشت آبال در مابین دیگ مانا داختیم نکرد نان چای روزا نگرید از چی دیگه پسپیگه چقدر خوش نباشیم پسید در آن نان افتبخش مون میشین میان کافی زدش
بسیار خوش از این نشا باست بچار ولی دیگه از والی سه مازرم برای ما دادن آن نمی وقت خراب.
برنامه توزیع نان برای مردمان بی بضاعت در برخی ولایت ها آغاز شده و به گفته مقامات به زودی در تمامی کشور آغاز خواهد شد و این